رسیدم به فورات تو بنشستم لبه او تا رسیدم به فورات تو بنشستم لبه او یادم آمد زکب بودی یه لبه تفل رو با یادم آمد زکب بودی یه لبه تفل رو با نبود صبر و قرارم گره افتاده به کارم دادا نبود صبر و قرارم گره افتاده به کارم من علم دارم علم دار من علم دارم علم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وقجل فرجهم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك یا ابن فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین السلام علیک و علی جمیع المستشهدین بین یدیک و رحمت الله و برکاته. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز مؤمن و فرهیخته شبکه جهانی ولایت، بالاخص وفاداران به برنامه فائزون و شب شهادت حضرت زین العابدین سید الساجدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم و عرضه بداریم خدمت آقا و مولای من امام چهارم. قسمت این بود بال و پر نزنی مرد بیمار خیمه ها باشی، حکمت این بود روی نی نروی راوی رنج نینوا باشی. چقدر گریه کردی آقا جان، مژه‌هایت به زحمت افتادند، قمری قطعه قطعه را دیدی، ناله‌هایت به لکنت افتادند. سر بریدند پیش چشمانت دشتی از لاله و عقاقی را، پس گرفتید از یزید آخر علم با شکوه ساقی را. کربلا خاطرات تلخی داشت، ساربان را نمی بری از یاد تا قیام قیامت آقا جان، خیزران را نمی بری از یاد.
رایی کرب و بلا یادگار آشورا، خورشید روی دریاست، چشم حضرت سجاد، دریایی که هر قطرش پای کربلا افتاد. بابا اومده به دنبالش، عمه اومده استقبالش. دلکنده از این دنیا مولای سجاده ها، وای اون که امریکا بوسه روزای عزا رو دید، اون که امریکا بوسه روزای سیاه رو دید، شبهای پریشونی خواب قتلگاه رو دید. وای آخرین سرباز ارباب شبیه رقیه بیتابه، وای وای بابا اومده به دنبالش،
عزیزان بیننده، در یک شنبه شبی دیگر توفیق داریم تا در محضر شما بزرگواران برنامه زنده فائزون رو از شبکه جهانی ولایت تقدیمتون کنیم و توفیق دارم تا عرض سلام داشته باشم خدمت استاد ارجمندم حضرت آیت الله رفعتی نعینی. سلام علیکم، عزم الله اجورنا و اجورکم.
علیکم السلام و رحمت الله. تسلیت عرض میکنم، عزم الله اجورکم. شهادت امام سجاد علیه السلام و ایام عزاداری و سوگواری ابا عبدالله حسین علیه السلام بود. همچنین اگه اجازه بدید با بیننده ها
خواهش میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله، عظم الله اجورنا و اجورکم. تسلیت عرض میکنم، شب شهادت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام رو، یادگار کربلا رو که در کوفه و شام بیشترین مصیبت ها رو دید، بیش از کربلا، لذا از او وقتی که سوال کردن آجان کجا به شما بیشتر سخت گذشت، فرمود الشام الشام الشام. اون اسارتی که در شام داشتند، البته همه مصیبت ها رو تحمل کردند، صبر کردند و یکی از گریه کنندگان بزرگ عالم هستی شدند، اما در این حال شام رو متحول کردند، انقلابی در شام به وجود آوردند. من چند روز پیش مجلسی و صحبتی با همکارانمون در شبکه ولایت داشتیم، عرض می کردم که ما رسالتمون، تکلیفمون در شبکه جهانی ولایت همون رسالت و تکلیف امام سجاد سلام الله علیه، زینب کبرا علیها سلام الله و این کاروان اسرا بود، چرا که این کاروان اسیر یعنی امام سجاد علیه السلام و زینب کبرا رسانه امام حسین علیه السلام بودند، رسانه قیام کربلا بودند، رسانه نهضت امام حسین بودند و توانستند پیام کربلا رو به گوش همه افرادی که اونجا حضور نداشتند برسانند و شبهاتی رو که علیه اهل بیت پیغمبر یزید و پدر یزید در بین مسلمان‌ها پخش کرده بود و اونها رو خارجی معرفی کرده بود، خارج از دین معرفی کرده بود و کافر معرفی کرده بود، از ذهنها زدودند. پیرمردی در شام به امام سجاد علیه السلام عرضه می دارد که خدا رو شکر که خداوند مردان شما رو کشت و خانواده شما و زنان رو اسیر کرد و مردم رو از شر شما خلاص کرد و امیرالمؤمنین یزید رو بر شما مسلط کرد. ببینید تبلیغات مسموم بنی امیه چگونه علی و اولاد علی یعنی اهل بیت پیامبر رو به مردم معرفی کردن که اهل بیت پیغمبر رو خارج از دین می دانند. این کاری که شبکه های وهابی امروزه انجام می دن و شیعه رو به عنوان یک کافر معرفی می کنن، مشرک معرفی می کنن. این گروه های تکفیری، این فرقه سیاسی ساخت یهود همون کاری رو میکنن که بنی امیه میکردن. امام سجاد به این پیرمرد فرمود قرآن خونده ای؟ گفت بله. آیا این آیه قرآن رو خونده ای؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. گفت بله خوندم. رسول خدا فرموده است، قرآن میفرماید بگو به مردم هیچ مزدی برای رسالتم و برای زحمت‌هایی که کشیدم از شما نمیخوام مگر با نزدیکان من، اقربای من، فامیل نزدیک من، خانواده من محبت و مودت داشته باشید. گفت بله این آیه رو خوندم. امام سجاد فرمود این آیه در مورد ماست، قربا ما هستیم که خدا به پیامبرش امر کرده است که به همه بگو باید مزد رسالت رو مودت در قربا داشته باشید. ای پیر مرد میگی قرآن خوندی، این آیه رو خوندی و آت ذل قربا حقه. گفت بله خوندم. فرمود این آیه در مورد ماست، خداوند فرموده است که به مردم بگو حق اهل بیت رو بدند، حق اهل بیت رو نخورند. ای پیر مرد این آیه رو خوندی و علمو انما غنمتم من شیئن فإن لله خمسه وللرسول ولذی القربا. آیه خمس رو خونده ای؟ خمس که پرداخت میکنید باید برای خدا باشه، برای رسول خدا و برای قربای رسول خدا، اهل بیت رسول خدا. گفت بله اینو خوندم. گفت این آیه در رابطه، امام فرمود این آیه در رابطه با ماست، ذل قربا ما هستیم. ای پیر مرد آیه تطهیر رو خوندی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اهل بیت رو خدا طاهر قرار داده، اراده کرده که پاک باشن، طاهر باشن. گفت آری خوندم. اون اهل بیتی که خداوند اراده کرده که از رجس، از پلیدی دور باشن، اون اهل بیت ما هستیم. این پیرمرد آرجواج تحت تبلیغات 20 سال معاویه قرار داشته و جور دیگری علی علیه السلام رو میشناخته، جوری دیگری فرزند علی را، حسین ابن علی سلام الله علیه ما رو میشناخته، لذا اومده اینجوری داره توهین میکنه به امام سجاد علیه السلام. وقتی که فهمید اینا اهل بیت پیغمبرن و خدا این همه در قرآن نسبت به اهل بیت سفارش کرده که مزد رسالت جز مودت اهل بیت چیز دیگری نیست، راوی میگه که این پیرمرد همینطور ساکت باقی مونده بود، پشیمان بود، سرش رو زیر انداخته بود، تعجب میکرد. تو رو به خدا شما اهل بیت پیغمبر هستید؟ امام سجاد فرمود آری ما اهل بیت پیغمبر هستیم. این پیرمرد اظهار پشیمانی کرد، سوگند یاد کرد که من با حالت گریه می گریست و می گفت که من از دشمنان شما خاندان بیزاری می جویم. در ملاء عام، در مردم اعلام کرد و راوی میگه که خبرش به یزید که رسید، یزید دستور داد که این پیرمرد رو بکشند. رسالتی که ما در شبکه جهانی ولایت داریم، بعضی از عزیزان بارها میگن که چرا اینقدر خودتون رو به زحمت میاندازید که این وهابی ها هم هدایت بشن. ما رسالتمون همین هست که راهی رو که امام سجاد رفتن بریم، مذهب را، دین را، قرآن را آنچنان که هست، سنت پیغمبر را آنچنان که هست به مردم معرفی کنیم.
بله.
ولی اون که این شبکه‌های وهابی اونقدر در بین مسلمان‌ها الغا می‌کنن که بابا شیعه کافر است. خب مگر نگفتن حسین خارج از دینه؟ مگر نگفتن فرزندش خارج از دینه؟ مگر نگفتن علی خارج از دین است؟ الان شما نگاه کنید، همین دو روز پیش چقدر افرادی که فریب این وهابی های از دین بی خبر رو خوردند و تظاهرات میکردند و فریاد میزدند شیعه کافر است. دو همین کراچی پاکستان، در دو کشور خیلی وهابی ها نفوذ دارن و تبلیغاتشون زیاد هست و تأثیرگذار بوده، یکی در خود عربستان، یکی در پاکستان هستش و هر سال هم در محرم در عزاداری ها شیعه رو میکشن.
بله دوستان، اتفاقا کلیپی رو در این خصوص آماده کردن، اگر موافق هستید این بخش رو ببینیم. من درخواست میکنم اتاق فرمان کلیپ رو پخش کنن، ان شاء الله ما ادامه بحث رو بعد از اون داشته باشیم. بله، حالا اون حکایتی که حضرت استاد اشاره کردن، اون پیرمرد در اون زمان واقعا تطبیق جالبی بود. در خدمتتون هستم.
تشکر میکنیم. اتاق فرمان این کلیپ رو پخش کردن. حالا به هر حال واقعا انسان تأسف میخوره که یه عده مسلمان تحت تبلیغات اموی ها قرار میگیرن و حتی حضرت علی رو کافر حساب میکنن، حتی امام حسین رو کافر حساب میکنن و امام سجاد که امشب شب شهادتش هست فرمود که خیلی ها قربتن الله اومدن به جنگ پدر بزرگوارم در کربلا. کلون یتقرب بدمه الله. من شاید یه بار دیگه عرض کرده باشم، اصلا تصدیق این مطلب و باور این مطلب برام خیلی سنگین بود که برای رضای خدا آمده باشن به کربلا به جنگ امام حسین. ولی وقتی که داعش و وهابی ها رو داریم میبینیم که برای رضای خدا شیعه رو میکشند، در چندین کشور تو همین ایام محرم حمله کردن به عزاداران امام حسین علیه السلام در نیجریه، در کشورهای دیگر، خب در بعضی از کشورها اصلا عزاداری برگزار نشد و الا اونها هم واقعا انسان تأسف میخوره که چقدر انسان میتونه تحت تبلیغات سوء قرار بگیره، شبهات بهش القا بشه و نیاد سوال کنه، نیاد مطرح بکنه، تا اینکه کاملا به نام دین علیه دین شمشیر بزنه، به نام دین علیه امام دین، علیه جانشین رسول خدا قیام بکنه. اینهایی که تو این کلیپ ملاحظه کردید، خب بعد از نماز جمعه همین دو روز پیش آمدند تظاهرات کردند جلوی مسجدی که مسجد امامیه بود، مسجد شیعه بود، آمدن شعار دادن. خب هفته پیش توهین شد به پیامبر گرامی اسلام.
کجا بودن؟
کجا بودن اینا؟ مگر این وهابی‌ها نمیگن ما پیرو پیامبر هستیم؟ چرا تو عربستان سعودی هیچ تظاهراتی علیه فرانسه نشد؟ چرا تو پاکستان اینها نیامدند شعار بدن علیه فرانسه؟ حالا اینا بهانه‌شون هستش که به یکی از صحابه پیغمبر یک نفر از شیعیان توهین کرده، آمدن هزاران نفر شعار دادن. حالا تو این کلیپ جمعیت رو ندیدید، تصاویری که پخش شده واقعا انسان متاسف میشه. و ما رسالتمون این هست عزیزان بیننده که این شبهاتی رو که وهابی ها القا میکنن و هر روز تکرار میکنن، شبه جدیدی هم نیست، از زمان بنی امیه این شبهات القا شده تا الان، از زمان ابن تیمیه این شبهات در کتابش مطرح شده تا به الان هی دارن نشر میدن، در کتاب محمد ابن وهاب این شبهات آمده الان دارن نشر میدن، شبهه جدیدی نیست. اما در این حال بعضی ها در اثر این شبهات باعث میشه که نسبت به دین جور دیگری برداشت بکنن و این تکفیری ها نتیجهش تولد داعش هست، تولد القاعده است، تولد النصره است، جند و شیطان است و گروه های دیگری که دارن از مسلمان ها میکشن. اگر اینا مسلمانن، توهین شد به قرآن سه هفته پیش در یک کشور دیگر اروپایی. چرا اینها وقتی که بی حرمتی کردن به قرآن کلیپاشو نباید ما پخش بکنیم؟ نه اون کلیپی توهین به قرآن رو و بی حرمتی به قرآن رو به هیچ وجه ما از شبکه وزین و ارزشمند ولایت پخش نمی کنیم و حتی تو شبکه های اجتماعی هم نباید پخش بکنیم بی حرمتی که به قرآن کردن. اما چرا اینا نیومدن تظاهرات بکنن و عکس العمل نشون بدن نسبت به اون کشوری که حتی رئیس جمهور فرانسه حمایت میکنه از اون نشریه‌ای که توهین به پیغمبر کرده
به اسم آزادی بیان؟
بله. خب ببینید چقدر مسیر عوض میشه.
بعد ما تعجب بکنیم که در روز عاشورا چرا مثلا به اسم دین بیان مثلا ذریه پیغمبر رو به شهادت.
لذا امام سجاد بعد که تو شام میبینن اینقدر اینها تحت تأثیر تبلیغات عموی هستن، میفهمد الشام.
و الان الشام الان معنا پیدا میکنه. مظلومیت امام حسین توی این ایام. جناب استاد، حالا جالب اینجاست، حالا دوستانمون خلاصه برنامه قبل رو تو آماده میکنن، داشتم به این فکر میکردم که این منطقی بخوایم نگاه بکنیم، این کلیپی که پخش شد، اینا میگن شیعه کافر. خب اون کافری تو میخوای زور بزنی بگی شیعه کافر است، اون کافری که به پیامبر توهین کرده چطور اون رو نمیکشی؟ علیه اون چرا شعار نمیدی؟ اما میخوای به زور ثابت کنی که قسمتی از امت اسلامی کافره. چه حکایت عجیبی. خلاصه رو ببینیم، برگردیم انشاءالله بحث رو ادامه بدیم.
خلاصه آنچه که در قسمت قبل بیان شد، حدیث سفینه حدیثی مشهور از پیامبر اسلام است که در آن پیامبر اسلام اهل بیت خود را به کشتی نوح تشبیه کرده است. این حدیث یکی از دلایل حدیثی شیعیان برای اثبات جایگاه ویژه اهل بیت پیامبر اکرم در هدایت و رهبری مسلمانان است و از این حدیث برای اثبات لزوم اطاعت از اهل بیت علیهم السلام، عصمت، افضلیت و محبت آنان استفاده می شود. حدیث سفینه بنابر نقل ابوذر غفاری صحابی جلیل القدر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این چنین است: مثل اهل بیت من در میان شما کشتی نوح است، هر کس به این کشتی داخل شود نجات می‌یابد و هر کس جا بماند غرق می‌شود. حدیث سفینه از حدود 50 طریق روایی در منابع روایی شیعه و اهل سنت با اختلاف اندکی در متن نقل گردیده است، به گونه ای که با توجه به فراوانی طرق حدیث تواتر این روایت اثبات می شود. این روایت در منابع معتبر اهل سنت همچون المصنف ابن ابی شیبه جلد 17 صفحه 126، المعارف ابن قتیبه صفحه 252، کتاب الشریعه جلد 5 صفحه 2223، المعجم الاوسط جلد 5 صفحه های 354 و 355، المعجم الكبير تبرانی جلد 3 صفحه 38، المستدرك على الصحيحين جلد 2 صفحه 343، سوائق المهرقه ابن حجر هیتمی صفحه 212 و 213 و فیض القدیر مناوی جلد 2 صفحه 519 نقل گردیده است. حال با توجه به آنچه که بیان گردید، وهابیون با وقاحت تمام به علت عناد و دشمنی و عدم تبعیت از اهل بیت پیامبر مکرم اسلام این روایت را قبول نمی کنند. آن را بدون سند می خوانند که با مراجعه به منابع اهل سنت همچون المستدرک و علی الصحیحین جلد 2 صفحه 343 و دیگر منابعی که با آن اشاره شد، نه تنها سند این روایت ضعیف نیست بلکه بزرگان اهل سنت همچون ذهبی نیز حدیث سفینه را صحیح دانستند.
در شب شهادت امام سجاد علیه السلام که نام مبارک ایشان از سوی پدر بزرگوارشان به عشق و ارادت پدر خودشان علی ابن ابی طالب علی گذاشته شد و ما توفیق داریم شیعه همان علی باشیم، برنامه فائزون رو تقدیم شما میکنیم و این خط سیر علوی ادامه دارد. علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب و این را همان خط است و فائزون هم همان خط رو طی میکنه. خب خلاصه برنامه رو دیدید، اما ادامه بحث در محضر استاد انشالله شما هم همراهی بفرمایید، به مقصد خوبی انشالله برسیم. در خدمت هست.
خدمتتون عرض کنم که ما در جلسه گذشته همونطور که خلاصه رو ملاحظه فرمودید، اسناد این روایت رو که اهل بیت مانند سفینه نوح هستن، مانند کشتی نوح هستن، من رکبه ها نجا و من تخلف انها غرق یا هلک، اسنادش رو نشون دادیم از منابع عزیزان اهل سنت،
به رغم اونهایی که میگفتن موضوع است و ضعیف است
و معنا هم کردیم، گفتیم که دیگه این روایت مثل روایت حدیث قدیر نیست. بله. یعنی وقتی که فرمود من رکبه ها، نفرمود من احبه ها،
جای توجیه نداره،
جای تحریف معنوی ندارد به هیچ وجه، معنا رو نمیشه تحریف کرد. هر کس همراهی کرد با این کشتی، سوار این کشتی شد، همراهی کرد با این کشتی، کنایه از همراهی است، محبت نیست، به مقصد میرسد، به نجات میرسد. هر کس که همراهی نکرد، سوار این کشتی نشد، تخلف عنها، همراهی نکرد، تخلف یعنی همراهی نکردن، نه بغض. ما روایات حب و بغض اهل بیت فراوان داریم، اما این روایت مربوط به حب و بغض نیست، لذا نمیتوانند تحریف در معنا بکنن. خب تتمه بحثی باقی موند من اینجا عرض بکنم. از قرآن کریم استفاده می شود که این کشتی خیلی محکمه، کشتی نوح استحکامش خیلی زیاده. ببینید کشتی هایی که الان مستحکم درست میشه، باز اگر یه موجی بیاد مثلا 30 متر باشه 40 متر باشه چی میشه؟ آب به
داخلش، حتی
داخلش نفوذ میکنه، آسیب میزنه، کمر کشتی رو ممکنه بشکنه. بزرگترین سونامی هایی که به وجود اومده شما ببینید 20 متر 30 متر بیشتر نیست. اما قرآن کریم میفرماید که این کشتی به قدری محکم است که امواجی که در طوفان نوح خداوند به وجود آورده کل جبال است، یعنی مانند کوه،
اینقدر بلند.
آیه 42 سوره هود رو ملاحظه بفرمایید، وهی تجری بهم فی موج کل جبال و نادا نوح ابنه و کان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. این آیه رو هفته پیش هم به خاطر ذیل آیه ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین خوندیم، اما این قسمت صدر آیه اول آیه رو ملاحظه بفرمایید، وهی تجری، این کشتی نوح جاری شد روی این آب سیلاسا، فی موجن، موج این طوفان چیه؟ چقدره؟ 10 متره؟ 20 متره؟ 30 متره؟ قرآن کریم کلام خدا که توش مبالغه نیست میفهمد کل جبال، مانند کوهاست ارتفاعش. چه موج عظیمی رو این کشتی با استحکام کامل.
پس جالب دوست که اسم جمع هم به کار میره، نمیگه کل جبل.
بله بله کل جبال،
یعنی اینو تتابع داره. بله. مثلا
یعنی عظمتش بیش از یک کوهه. این امواج نکته خوبی رو اشاره کردی جناب آقای حیدری، کل جبال مانند کوهاست، فی موجن کل جبال، موجهای این چنینی کل جبال، این کشتی سالم بدون خدشه، بدون اینکه ترکی بهش وارد بشه سیر خودش رو ادامه میده به نجات و به ساحل، به کوه جودی میرسد. همین عراق، همین موصل عراق. ببینید در این آیه یه نکته دیگه هم هست. وقتی که پیامبر گرامی اسلام در این روایت سفینه اهل بیت را تشبیه کردن به این کشتی نوح، یعنی همون طور که کشتی نوح با تلاطم سنگین امواجی مواجه می شود که
کل جبال
است، اهل بیتم با امواج سنگینی مواجه میشن با تبلیغات های وهابی ها، با تبلیغات معاویه، با تبلیغات یزید، بنی امیه، ابن تیمیه، ابن عبدالوهاب. کل جبال، انقدر اینها امواجی که امروز داریم، امواج چیه؟
رسانه‌ایست.
امواج فرکانس های اینها کل جبال، سر به فلک کشیده، صداشون در همه دنیا پخشه که شیعه کافر است، شیعه مشرک است، اهل بیت رو قبول ندارن. این وضعیتی است که از کشتی نوح میفهمیم دو مطلب تو همین آیه، تو همین آیه دو مطلب فهمیده میشود. یک، این کشتی اونقدر محکم است که در برابر امواج سهمگینی که کل جبال است هیچ آسیبی نمیبیند. اهل بیت این چنینند، اهل بیت قوی در راه خدا اصلا منحرف نمیشن. این کشتی نه به چپ منحرف میشه نه به راست منحرف میشه، در صراط مستقیم حرکت میکنه تا به ساحل نجات برسد. اهل بیت حرکتشون در صراط مستقیم الهی است، حتی یردا علی الحوز، تا روز قیامت که در کنار حوض کوثر برسن. این تشبیهی که رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودن، اینجا خودشونشون میده در این آیه که اهل بیتی، مثل اهل بیتی که سفینه نوح، همون استحکامی که سفینه نوح داشت که نه به این ور اونقدر آرام این کشتی نوح حرکت میکرد در این طوفانی که کل جبال بود، امواجی که کل جبال بود، که افراد راحت تو کشتی نشسته بودن اصلا احساس نمیکردن که امواجی وجود داره. آرام، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. و حوادث در برابر این کشتی فراوان است، امواج، امواجی که انسانها رو هلاک میکنه، از راه مستقیم منحرف میکنه، مثل اون پیرمردی که آمد در برابر امام سجاد عرض کرد، مثل این وهابی هایی که کلیپشو ملاحظه کردید تو خیابون راه افتادن، یا مثل داعشی که برای رضای خدا میاد مسلمان ها رو به قتل میرسونه. البته ما از کشته شدن نمی ترسیم، آرزون این هست که در راه ولایت ما رو بکشند و شهید کنند، اما دلمون می سوزه برای اینهایی که به خاطر این انحراف به جهنم میرن. چرا باید دوچار این همه تبلیغات بشن و نیان سوال کنن شیعه چیه؟ شیعه پیرو اهل بیت، شیعه پیرو رسول خداست، شیعه پیرو سنت رسول خداست که فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق هلک. هر کی میخواد باشه، ولو صحابی رسول خدا باشه، ولو طلحه باشه، ولو اصحاب سفین باشن، ولو خوارج باشن، تخلف عنها هلک. و این روایت سفینه بساط این نظریه رو که همه صحابه عدول هستن، همه صحابه اهل بهشتن، همه رو برمیچینه میریزه کنار. هر کس که تخلف کرد از اهل بیت هلک، هلاک میشه، غرقه، غرق میشه و دیگه به جایی نمیرسد. ما حرف زیاده در رابطه با بحث سفینه، ولی نمیتونیم خیلی بحث رو ادامه بدیم. فرصت بر این نیست، ما باید به روایات دیگر هم برای اثبات حقانیت مذهب اهل بیت بپردازیم، که از اون روایات روایت دیگر روایتی است که باز در رابطه با اهل بیت.
چون استاد اگر اضافه هم یه کلیپی رو آماده کردن دوستان که شاید جای پخشش الان باشه،
بسیار
بعد وارد بحث بشیم، من درخواست کنم کلیپ رو پخش کنن دوستان.
و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ابرأ الى الله إن مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركب بها أمن ونجا، ومن تخلف خرق أو غرق وهوى. أولا، هذا الحديث غير صحيح، هداكم الله. الأمر الثاني، إذا كان صحيحا فكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، فالآل البيت جزء عندنا لا يتجزأ من الصحابة رضوان الله عليهم، جزء لا يتجزأ من الصحابة، فإذا كانوا هم سفينة فالصحابة الباخرة البارجة الكبيرة التي من ركبها نجا. ولا أنكر معنى هذا الحديث، لأنه من اقتدى بالإمام علي رضي الله عنه في عقيدته، والإمام الحسن والحسين وفاطمة، نجا. لكن ليست هذه المشكلة، المشكلة أين عقيدتهم التي كتبتموها عنهم؟ عقيدتهم كتبتوها عنهم.
چقدر تناقض داره، اولش آخرش، تکلیفش با خودش هم روشن نیست و بیچاره اونی که به یه همچین کسی میخواد اقتدا کنه. ببخشید استاد.
خب ما میخواستیم از این حدیث سفینه بگذاریم، ولی خب با نشون دادن این کلیپ مجبوریم باز توقف کنیم نسبت به این حدیث. دو مطلب رو این آقای عرعور مطرح کرد. یکی این که این حدیث درست نیست. خب این رو به این منابعی که نشون دادیم مراجعه کنند،
به کتابخونه شون.
مستدرک حاکم نیشابوری اومده، ذهبی تو تلخیصش گفته که بله این مورد قبول مسلم هست. حتی ذهبی صحت این روایت رو تأیید کرده و در بحث گذشته ما مطرح کردیم که سند رو نمیتونن هم تو علکی من بگم آقا این سند درست نیست، یا بگیم که این روایت درست نیست، یا همچین روایتی جعل شده، که این باید بیان سندشو بگن که آقا کدوم یکی از این راوی ها رو ما قبول نداریم.
سند که تو نیستی، سند اون چیزی که تو کتاب اومده،
تو کتاب اومده و بزرگان اهل سنت تأیید کردن، مثل حاکم نیشابوری، مثل مسلم، مثل ذهبی و دیگر منابعی که در همین خلاصه ابتدای بحث اسبرده شد. اما مطلب دومی که میگه خیلی نشون میده که از لحاظ سواد علمی ناپایینن. من تعجب میکنم این بزرگترین عالم فعلی اهل وهابیت هستش، چطور اینجوری حرف میزنه؟ میگه که علی فرض صحت، حالا ما صحت این روایت رو قبول میکنیم، ولی این معناش اینه که وقتی که اهل بیت پیغمبر مثل کشتی نوحن، پس همه صحابه پیغمبر بزرگترین کشتی مثل کشتی نوح.
عجیب، خودش هی میخواد روایت رو گسترش بده.
ببینید وقتی که خیلی آخر تو ادبیات فارسی، عربی، هر زبانی که بخواد باشه فرق نمیکنه، وقتی که یک صفتی، یک فضیلتی برای یک گروه خاص گفته میشه، این رو نمیشه برای همه تعمیم داد. مثلا ببینید، اگر من گفتم که زنان این شهر این ویژگی رو دارن، میشه گفت که چون زنان جزئی از مردم این شهر هستن پس این ویژگی برای مردان هم هست، برای همه هست؟
نمیشه.
نه. اگر گفتم که خانواده مثلا بنی هاشم این ویژگی رو دارن، شجاع هستن،
یه بنی عباس و بنی نمیدونم،
آیا شامل کل قریش میشه؟ نه، معنا نداره. اگر یه صفتی برای یک کلی گفته شد شامل جز میشه، اما اگر یک صفتی برای یک گروه جزئی گفته شد شامل کل نمیشه. این خیلی طبیعیه، این تو حرف زدنه. یه بچه‌ای که یاد گرفته باشه حرف بزنه میفهمه که اگر گفتن که این خانواده که توی شهر مثلا قم دارن زندگی میکنن این ویژگی رو دارن، نمیشه گفت که چون اینا اهل شهر قم هستن، اهل قم هستن، پس این ویژگی مال همه قمی هست. این آقای ارعور میگه که چون اهل بیت جزء صحابه هستن، پس بنابراین این که اهل بیت کشتی نوح هستن، همه صحابه کشتی مثل کشتی نوح هستن. چقدر بی‌سوادیه، چقدر کج فهمیه. نمیدونم بگم بی‌سوادن یا بخواد مردم رو تحمیق بکنه و احمق فرض بکنه، اینجوری میاد معنا میکنه. میگه پس بنابراین همه صحابه، حضرت علی هم یکی از صحابه است، فاطمه زهرا هم یکی از صحابه است، اهل بیت پیغمبر هم یکی از صحابه هستن، پس این که اهل بیت پیغمبر مثل کشتی نوحن، همه صحابه مثل کشتی نوحن. اهل بیت یک کشتی کوچیکن، ببین چجور جسارت هم میکنه. میگه صحابه چون زیادن یک کشتی بسیار بزرگی هست.
بسیار بزرگن. بعد جالب اینجاست که جناب استاد بغض و کینه و حتی اینکه خود نبی اکرم رو هم اینا قبول ندن از این کلماتشون پیداست.
بله.
که اصلا میخواد روایت رو، میخواد جلو روایت وایسته، میگه اونی که من میگم درسته.
یعنی پیغمبر نعوذم بالله استغفرالله اشتباه کرده، باید اینجوری میگفته، میگفته مثل اصحابی که نجوم، مثل اصحابی که مثل سفینت نوح. حالا اینجوری هم چیزی باید میگفته، پیغمبر نگفته، ولی اینا دارن اینجوری تفسیر میکنن، میگن این شامل همه اصحاب میشه. این اولا. ثانیا جناب حیدری، اصلا اینا توجه ندارن اهل بیت جز صحابه نیستن.
کی گفته که اهل بیت جز؟
اهل بیت جزئی از پیامبرن. اهل بیت کیه؟ چند جا اهل بیت رو پیغمبر معرفی کرده؟
جالب اینجاست که خودش هم میدونه اهل بیت کیه، چون اسم میبره.
بله، چند جا اهل بیت رو خود پیغمبر معرفی کرده؟
بله.
یکیش تو آیه تطهیره.
بله.
که وقتی این آیه نازل شد، شامل کی شد؟ پیامبر، فاطمه، علی، حسن و حسین سلام الله علیهم اجمعین.
اصحاب کسا.
اصحاب کسا. شامل خود پیغمبرم هست. اهل بیت نبوتن. صحابه صحابه پیامبرن. صحابه یعنی چی؟ یعنی کسی که مصاحبت کرده با پیامبر و اهل بیت پیامبر، نه اینکه اینها جز صحابه هستن. جای دیگر در آیه مباهله.
بله.
آیه مباهله، این پنج نفر اومدن برای مباهله. ببینید صحیح مسلم رو، اتاق فرمان اگر لپتاپ منو نشون بدن، این صحیح مسلم ارتباط من قطع با
بله فکر کنم مشکل فنی هستش.
بله، حالا من دیگه وقت رو نگیرم، همطور روایت رو از صحیح مسلم نشون بدم، اگر نشون داده نمیشه حداقل بخوانم که ولما نزلت هذه الآية قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. صحیح مسلم میگه که این روایت رو نقل میکنه در صفحه 1129. دعا رسول الله علیاً و فاطمه و حسناً و حسیناً فقال اللهم هؤلاء اهل، خدایا اینا اهل من، اهل بیت من. نمیگه اینا جزی از اصحاب منن، نه خیر، اهل منن. اصحاب باید در خدمت پیامبر و اهل بیت پیامبر باشن. اصحاب کسانی هن که وقتی که نماز میخونن، تو نمازشون، تو تشهدشون میگن اللهم صل على محمد و آل محمد. اینه، آل محمد جزء اصحاب نیست. تا چه رسد به این که حالا این صفت و این ویژگی که مانند کشتی نوح بودن که بر این اهل بیت داره اطلاق میشه شامل کل بشود، شامل همه اصحاب بشود.
بچه‌ها من یه نکته روانشناسی هم بگم اینجا. جالبه که این فرد تو ضمیر ناخودآگاه خودش، چون میخواد دروغ بگه، تو ضمیر ناخودآگاه خودش میدونه مصداق این حدیث کیه و دقیقا همون هار هم نام میبره، میگه امام حسن، امام حسین، امام علی و فاطمه زهرا. خودش هم در ضمیر ناخودآگاهش، چرا؟ چون در مقابل حق میایسته، اسمم میبره. خب این تناقض ما چجوری بپذیریم از تو که انقدر راحت مقابل این هم بیننده میستی و دروغ میگی؟ و متاسفیم، واقعا متاسفیم.
بله، اگر لپتاپ من وصل شد که این صحیح بله، مسلم رو هم بله، نشون بله، بدیم مستند. باز در یک صفحه دیگر باز این روایت رو میاره. ببینید اون صفحه‌ای که قبلا عرض کردم این بود و در صفحه دیگر در این حدیث رو باز میاره که اللهم هؤلاء اهلی. مسند احمد ابن حنبل جلد سوم صفحه 160، وقتی که این آیه نازل شد، دعا رسول الله علیاً و فاطمه و حسناً و حسیناً رضوان الله علیهم فقال اللهم هؤلاء اهلی. اصلا صحابی نیستن اینا، اینا فوق صحابن، اینا اهل بیت پیغمبرن. علی که اصلا در این آیه نفس پیغمبر تعبیر شده است، انفسناس. و در کتاب‌های دیگر ملاحظه کردید، من قبلا هم این آیه رو بحث کردم و همه این روایت رو آوردن، جامع الاحادیث سیوطی آورده در جلد چهارم، نکته ای که از رسول خدا نقل میکنه، قلت یا رسول الله فعین علی، میگه که سوال کرد آقای عمرو بن عاص، عمرو بن عاص از رسول خدا سوال کرد که کی محبوب ترین مردم هست نزد تو؟ خب در این روایت پیامبر بعضیا رو اسم میبرد. عمرو بن عاص میگه یا رسول الله فعین علی، پس علی چی میشه؟ شما اسم علی رو نبردید. فلتفت الی اصحابه، حضرت رو کردن به اصحاب خودشون، فقال ان هذا یسالونی عن نفس. عمرو بن عاص از صحابه از من سوال نمیکنه، مثل اینکه از نفس من داره سوال میکنه. علی نفس منه. وقتی میگی که کدوم یکی از اصحاب، کدوم یکی از مردم، از صحابت پیش تو محبوب تره، خب من اسم دیگران دارم میبرم. بگی علی چی شد؟ علی که نفس منه، علی که نفس منه. خب اهل بیت پیغمبر یعنی رسول خدا، فاطمه زهرا سلام الله علیه، امیرالمومنین علی علیه السلام، اینا اصلا جز صحابه نیستن. صحابه افتخارشون اینه که مصاحبت با اینها داشته باشن، یاری اینها رو داشته باشن. بنابراین این که این آقای ارعور اینجوری مطلب رو منحرف میخواست بکنه که بله، حالا این روایت سفینه، روایت سفینه بر فرض اینکه صحت داشته باشه و درستم باشه و مسلم هم نقل کرده و دیگران نقل کردن، ولی این شامل همه اصحاب میشه. اولا صفتی که برای جز گفته میشه شامل کل نمیشه، و الا برای کل گفته میشد نه برای جز. ثانیا اصلا اهل بیت جز صحابه نیستند.
بله، ممنونم از شما. حالا من دلم میخواست وسط بحث یه نکته عرض بکنم. اینم نیستش که حالا ما مثلا یه مشکلی داریم با یه سری صحابه بگیم که اینا قاطی هستن، مثلا یه قرضی داریم که یه در خالی کنیم. نه نه، اصلا اینها صحابه نیستن. حالا محضر استاد دارم درس پس میدم، ما هیچ وقت نمیگیم که مثلا ابازر نفس پیامبره، هیچ وقت نمیگیم مقداد نفس پیامبره.
بسیار البته ما حالا چون این مطلب رو اشاره کردید، ما صحابه پیغمبر رو عرض می نهیم، احترام براشون قائلیم، اینا یاری کردن پیغمبر رو. در بین صحابه منافقین هم بودند، خود قرآن کریم می فرماید منافقین. خب منافقین کیا بودن؟ کافر بودن، مشرک بودن، بت پرست بودن؟ نخیر،
آیات مسلمان بودن،
نماز میخوندن پشت پیغمبر، اصلا مسجد میساختن تو همین مدینه، مسجد ساختن. پس مسجد هم میسازن،
مسجد ضرار هم میسازن،
مسجد ضرار میسازن که آتیشش زد پیغمبر. خب اینا آخه صحابه رو میدونی چجور معنا میکنن؟ چون تو فرمای شما فهمیدید دیدی بعضی اینا اصلا صحابه نیستن. صحابه رو ما توی شیعه و تو فارسی خیال میکنیم یاران پر و پا قرص. نه، معنای صحابه در تعابیری که در منابع اهل سنت و دیگران هست، صحابه یعنی کسی که پیغمبر رو دیده، ولو یه روز با پیغمبر بوده، ولو یک روز آمده مدینه پیامبر رو دیده، مسلمان بوده، این میشه صحابه. ولو این که از ترس ایمان آورده، از ترس جانش یا برای منافع شخصی ایمان آورده، یه روز منافق بوده، برای منافع شخصی یا از ترسش ایمان آورده، یه روزم با بالاخره پیغمبر بوده، همین کافیه. یه ساعت پیغمبر رو دیده کافیه.
ولی اینکه قبلش کافر بوده کرده. و هیچ سابقه هم.
میگن صحبت تحقق پیدا کرد، همین کافیه. خب در بین این افرادی که ولو یه روز با پیغمبر بودن یا چند سالی با پیغمبر بودن، افراد منافق در قرآن فرموده است که بودن. شیعه توهین نمی کند به اصحاب پیغمبر به هیچ وجه، به منافقین بله. قرآن کریم می فرماید جاهد الکفار و المنافقین وقلظ علیهم علی لعنت الله علی الظالمین. خدا قرآن لعن می کنه و می فرماید جهاد کن، بجنگ با اینا، با این منافقین، اصلا درگیر باش، وقل سخت بگیر نسبت به منافقین.
بدترین خنجرها رو اسلام از منافقین خورد
در طول تاریخ. از همین منافقین بنی امیه همینجوری بودن، آل ابی سفیان همینجوری بودن، شیعه آل ابی سفیان،
دشمنان داخلی دیگه.
اینها به ظاهر اسلام مسلمانن و ما نمیگیم اینا کافرن، فرق ما با گروه های تکفیری همینه، میگیم اینا مسلمان منافقن، اینا بی دینن ولی اظهار میکنن که چی؟ دین دارن، شهادت این رو میگن، مسلمانن، حکم اسلام برشون بار میشه. اما کدام مسلمان؟ مسلمانی که با پیغمبر میجنگد،
نقشه کشی میکنن،
توطئه میکنه. لذا قرآن میفهمد که جاهد الکفار والمنافقین، منافقین کنار کفار قرار داده. این منافقین کسانی بودن که پشت سر پیغمبر نماز میخوندن، اینا جزء اصحاب پیغمبر بودن. خب پیغمبر که از دنیا رفت، همینا هم اومدن دشمنی با امیرالمومنین علی علیه السلام کردن. ما احترام میگذاریم به صحابه پیغمبر، اما یک تعداد انگوش شماری در بین اصحاب پیغمبر کسانی بودن که اینها سنت پیغمبر رو، اوامر پیغمبر رو گذاشتن کنار و اون درون خودشون رو، نفاق رو اظهار کردن. لذا قرآن فرموده است که نسبت به این منافقین شما خیلی سخت بگیرید. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم. این فرمان فقط برای پیغمبر نیست، برای همه مسلمان هاست که ما نسبت به منافقین باید خیلی حساس باشیم.
بله، حالا تعبیر استادم بود، تأکید میکنیم برش که منافق با کافر تکلیفش کاملا متفاوته. منافق اونی که به ظاهر داره در جبهه اسلامه، اما داره کار دیگری میکنه. بریم سری بزنیم اتاق فرمان، بازگردیم. ضمن این که در حین پخش کلیپ هم ما تماس‌های تلفنی شما رو آرام آرام خواهیم داشت، پیام‌هایی هم که احیانا می‌فرستید قرائت خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شرایط خاص بهداشتی امسال و احتمال بسیار بالای بسته ماندن مرزهای کشور عراق برای سفر اربعین، همه عاشقان ساحت حضرت سیدالشهدا علیه السلام را نگران و دل افسرده کرده است. همه کسانی که همه ساله این روزها پول پشتیها و کفشهای پیاده رویشان را گردگیری می کردند و پاسپورتهایشان را تمدید می نمودند و برای مسافرت به گذرگاه های مرزی دنبال بلیت می گشتند، تا قدم قدم به اقیانوس عظیم عشق حسینی بپیوندند، این روزها با ناامیدی و ناراحتی فقط اخبار رسانه ها را دنبال می کنند. چون میترسند امسال از جا ماندگان باشند. اما ما نمیگذاریم کسی از این سفر جا بماند. دست در دست موکب رسانه ی ولایت بگذارید و از طریق امواج ماهواره‌ای موکب به موکب و عمود به عمود راهی این سفر عظیم معنوی شوید و با پای دل قدم در سرزمین کربلا بگذارید و زائر اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام شوید. شما حتی می توانید در این حرکت بابرکت موکبداری هم بکنید. خدمت در موکب‌های اربعین و بهره بردن از ثواب آن آرزوی دیرینه هر کسی است که حتی یک بار به این سفر معنوی رفته باشد. امسال شما هم می توانید در این ثواب عظیم شریک باشید و با کمک‌هایتان در بنا شدن خشت به خشت موکب رسانه‌ای ولایت سهیم بشوید. امسال همگی با هم به زیارت می رویم. برای اطلاعات بیشتر با شماره روابط عمومی شبکه جهانی ولایت 2098-912-854-5303 تماس حاصل فرمایید و همچنین بینندگان عزیز می توانید کمک های نقدی و همچنین نظورات خود را به شماره حساب 036-144-197-4006 واریز نمایید. موکب رسانه‌ای ولایت.
رزقنا الله و ایاکم زیارت الحسین، محبت الحسین، شفاقت الحسین. و اخیرا خیلی دوست دارم بگم بکا علی الحسین. خدا کنه ما جز گریه کنای ابوی عبدالله باشیم انشاءالله. و اما تماس‌های تلفنی شما عزیزان، اولین تماس طبق اعلام اتاق فرمان، من همینجا عرض می‌کنم دوستانی که با شما تماس در واقع برقرار میشه، لطفاً گیرنده خودتون خاموش کنید، صداش رو ببندید، تصویر ما رو ببینید، اشکالم نداره، اما از طریق خط تلفن با ما گفتگو کنید که زمان کمتری تلف بشه در این رفت و برگشت. ها جناب آقای بهادری از کرج خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام مجدد دارم خدمت حضرت آیت الله رفعتی بزرگوار و جناب آقای حیدری.
سلام علیکم و رحمت الله.
ایام اسارت اهل بیت پیغمبر رو خدمت همه عزیزان شیعیان عرض تسلیت دارم. اینی که آقایان وهابی اجازه نمیدن کسی صحابه را نقد کنه، برای این است که میگویند صحابه حضرت آقا واسطه میان ما و پیامبر و قرآن هستند. اگر صحابه را نقد کنید، اصل قرآن و سنت را زیر سوال بردید. حرف ما اینه که ما شیعیان میگیم واسطه بین ما و پیامبر خدا 12 نفر هستند، نه 120,000 نفر. آقایان وهابی باید روی این 12 نفر نقد داشته باشند. سوال بعدی اینه که آقایان میگن عدالت جمیع صحابه، هر کسی صحابه را نقد کند زندیق، کافر، مرتد است. ولی متاسفانه احادیثی از سرکار خانم عایشه از علمای اعتراض اول یا بعضی از صحابه نقل میکنن، میگن بعد از پیامبر اکرم کل صحابه مرتد شدن. اینو چیکارش کنیم؟ البدایه من نهایه جلد 6 صفحه 33، نیل الاوتار جلد 1 صفحه 36، آقا شوکانی هم روایت رو تصریح کرده. ابن حجر عسقلانی که از ارکان اهل سنت است، خانم عایشه میگوین ارتد در عرب قاطبتن، تمام عرب قاطبتون مرتد شدن. خب اینو با آقای عرعور نشنیده، ندیده تو کتاب ها. این یه مطلب. یه مطلب دیگه، 1400 سال من اسم نمیبرم، تعدادی از همین آقایون صحابه که میگن مثلا اصحاب کن نجوم به ایهم اختتایتوم تو گردنه تبوک بوده، اونم کجا بوده، خواستن پیغمبر رو ترور بکنن. همین صحابه به تحریک یهود. چرا اسم از اینا تا حالا این از این 1400 سال اسم از این آقایون نبرد؟ پس این صحابه کیا هستن که باید سوار کشتی نوح بشن، کشتی نجات هستن؟
من میخوام ببینم آیا واقعا آیا میتونم که مسلمانان کسانی که واقعا وجدان دارن به این صحابه‌ای که میخواستن پیغمبر رو ترور کنن بگن اینا عادل بودن؟ آخه این با چه منطقی، با چه طرز فکری سازگار؟ اینو آقایون وهابی به من جواب بدن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزاریم از تماس شما جناب آقای بهادری عزیز. دوستانی هم که پیام میدن من قرائت میکنم، حالا همین پیامی که قول امروزی ها نقدن رسیده به دستمون. سلام به حاج آقای رفعتی و حیدری. سند یهودی بودن وهابی ها صحیح تره تا مسلمان بودنشان. خیلی از یزید بدتر الان دارن وهابی ها رفتار میکنن. آقای مجید کریمی از همدان، ممنونیم از شما جناب آقای کریمی. حالا من فکر میکنم که اگر یه کسی رسما اعلام بکنه من یهودی هستم، خب تکلیفش روشنه، میگیم یهودیه. ولی وقتی نقاب اسلام میزنه، در پوستین اسلام وارد میشه، اما
خطرناکتره،
خیلی خطرناکتره و رفتارهای او و گفتار او. خب این فیلمی که اول برنامه نمیدونم دوستان دیدن یا نه پخش شد، چقدر باید هزینه بشه رو افکار این افراد که مثلا بیان بگن شیعه کافر، شیعه کافر ثم ماذا آخرش شیعه. بسیار خب، آقای مسعود از فارس، من نام رو هم یادداشت کنم، آقای مسعود از فارس پشت خط هستن، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. آقای مسعود
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای حیدری
سلامت باشید، در خدمت شما هستیم.
با عرض سلام
علیکم السلام
شما و حضرت استاد آیت الله
رحمت الله و برکاته. سلامت باشید.
الو.
بله صداتون رو داریم آقا مسعود، منتظریم. بله خواهش میکنم.
عرض کنم خدمت جناب عالی و خدمت استاد عزیز، ببخشید من خواهش میکنم، جسارت میکنم،
عذر میخوام، خواهش میکنم.
در کلیپی که از این آقایون وهابی رد شد و استاد توضیح خیلی جامع دادن، اینها گفتن که بله این آقایون گفتن که باید این هدف از این کشتی نو که گفته شده دو تا کشتی باشه، یکی برای اهل بیت و یکی برای صحابه، و گفتن مال صحابه چون زیاده بزرگتره.
بله
خب این حد کنم خود قرآن مگه چند کشتی نوح داریم در قرآن؟ یک کشتی ساخته شد به فرمان خدای بزرگ و زیر نظر خدا و مهندسی خدا. خب و خود رسول اکرم هم یک کشتی رو فرمودن، کشتی نوح. خب این چجوریه؟ پس اگر اینجوری بود میگفتن دو تا کشتی، یکی برای مثلا اهل بیت یکی برای یه مسئله. در مورد اهل بیت اصلا در تمام دنیا رسمه، با اهل بیت معمولا کسانی هستن که یک قرابت نسبی، نه سببی، نسبی داشته باشن. خب اینا کدوم یک از صحابه آقای حضرت آقای حیدری و جناب استاد رفعتی بریم و بفرمایید اگر چنین چیزی هست به من بگید کدام صحابه قرابت نسبی داشتن با این صحابه خود صحابه با اهل بیت قرابت داشتن. یه مسئله سوالی هم داشتم از حضرت استاد. ما معمولا حدیث های سلسلت و ذهب خب یاد داشتیم، از جمله حدیث سلسلت و ذهب مربوط به امام رضا علیه السلام.
بله
خواستم ببینم از این احادیثی که در رابطه با اهل بیت گفته شده آیا کسی یک قد میخوام حدیثی سلسلت و ذهب داریم یا نداریم؟ خیلی خیلی ازتون متشکرم، امیدوارم که سایه شما همیشه مستدام باشه و بتونیم از بیانات و راهنمایی ها و ارشادات شما نهایت استفاده بکنیم. من از پاس شهرستان فسا بودم. خیلی ممنون، خدا نگهدار همه شما
خدا
و همه دستندرکاران شبکه ولایت.
ممنون از شما. بله تشکر میکنیم. از هم استانی های شما، از هم شهری های شما. خب استاد یه دستور ادبی هم به ما توی ادبیات عرب آموختن که وقتی کل رو میگیم شامل جز هم میشه. پس ما وقتی به در واقع استان فارس خدا قوت میگیم، سلام میگیم، اهل فسا هم جزشون هستن و همه عزیزانی که بیننده برنامه ما هستن. و واقعا ما افتخارمون این هستش که بتونیم یک خدمت جزئی، خدمت اون عزیزی که مخصوصا در نقاط مرزی، گاهی اوقات جناب استاد من شده مثلا در حرم مطهر، حالا توفیقی شده حضرت اجازه دادن که بریم عرض سلام بکنیم و عرض ادب، یه دفعه میبینیم خانواده اومدن سلام فلانی، ما برنامه شما رو میبینیم. اون لحظه رو با دنیا نمیشه عوض کرد. وقتی که انسان احساس میکنه که شاید این گفتنها و شنفتنها گرهی از کاری یکی باز بکنه که شاید دسترسی به بعضی منابع نداره، و من هم همینجا از همه همکارانم تشکر میکنم به عنوانی عضو کوچک و در رأس اونها از حضرت عالی. دوستان من اجازه میدن که ما بحثمون رو ادامه بدیم؟ بله. خب ظاهراً دوست عزیزمون آیه حسینی اجازه دادن که بحث رو قدری بتونیم تکمیل کنیم.
من تشکر میکنم جناب آقای بهادری و همچنین مسعود آقا که ارتباط تلفنی برقرار کردن با برنامه. آقای بهادری نسبت به صحابه مطالبی رو فرمودن و من تکمیل بکنم و باز این نکته رو مجدداً عرض بکنم که صحابه پیغمبر مورد احترام ما شیعه هستش، به خصوص اون صحابه‌ای که واقعاً سنت پیغمبر رو و اهل بیت پیغمبر رو احترام کردند و متابعت کردند و اینها هم کم نیستند. ما نسبت به صحابه‌ای که سنت پیغمبر رو پشت سر گذاشتن و نسبت به فرمایشات پیامبر، دستورات پیامبر کفر ورزیدن، ارتداد ورزیدن، نسبت به اونها ما هیچ دید مثبتی نداریم. در فرمایش آقا مسعود این سوال هم بود که آیا غیر از اون روایتی که از امام رضا علیه السلام داریم و معروف به سلسله ذهب هست، آیا روایت دیگری داریم از ائمه سلسله ذهب؟ اگر معنا بکنیم سلسله ذهب رو میفهمیم داریم یا نداریم. سلسله ذهب یعنی تسلسل راویان این حدیث همه معصوم باشند، نه تنها ثقه باشند، معصوم باشند. امام رضا علیه السلام اون روایت رو که نقل می‌فرمایند از پدرشون نقل می‌کنن، امام کاظم یک امام معصوم هست، امام کاظم از پدرشون امام صادق معصوم است، امام صادق از امام باقر که معصوم است، امام باقر از امام سجاد، امام سجاد که شب شهادتش هست و تسلیت عرض میکنیم به فرزند بزرگوارش حضرت حجت ابن الحسن ارواح له الفدا، و انشاءالله ظهور داشته باشند و هر چه زودتر خداوند تعجیل بفرماید در ظهور ایشان و بیان انتقام مظلومیت آبا و اجدادشون ائمه اطهار به ویژه ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو بگیرن. امام سجاد از امام حسین پدر بزرگوارشون نقل میکنن، او هم از امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین از رسول خدا. این میشه سلسله الذهب، یعنی تمام سلسله راویان حدیث معصومین. از این گونه روایات فراوان داریم. البته روایت امام رضا علیه السلام معروف شده به سلسله الذهب.
سپاسگزارم. آقای عباس از مشهد مقدس پشت خط هستم، خدمت ایشان سلام عرض میکنم.
بله شروع کنم؟
بله بفرمایید، در خدمتتون هستیم. سلام عرض میکنم آقای عباس از مشهد، خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام
علیکم السلام.
حضور محترم حاج آقای رفعتی و آقای حیدری و با عرض تسلیت به منصبت شهادت حضرت امام سجاد،
ما هم تسلیت از
خدمتان عرض شود که بفرمایید که چرا عمدن اسم شهر نجد تبدیل شد به شهر زیاد؟ آیا خیر از این بود که حضرت رسول اشرم در حدیثی فرمودن که از این شهر نجد دو نفر مانند دو تا شاخ گاو بلند میشن که کل امت منو به زحمت و اذیت میندازن؟ یکی آل سعودی که هم وهابیت، این عبدالله ابن محمد ابن عبدالوهاب، اینها چی مشکلاتی درست کردن؟ چقدر دارن دروغ میگن؟ چقدر دارن قدر میرسنن؟ کارهایی رو اینا دارن انجام میدن که به هیچ عنوان یزید دستیمیت انجام بده که اینا دارن چکار میکنن؟ کارهای یزید رو دارن تشمیل میکنن. آیا تا به حال این جنایات هایی که از اینها سرزده که تمام امت اسلام رو به هم ریختن، تا میاد امت اسلام به خودش بیاد که حق رو از ناحق تشخیص بده، اینا چکار میکنن با این مغلط و سفسط و با این کارهای زشت شیطانی که اینا انجام میدن، با این شرارتی که انجام میدن، تمام مردم رو به جون هم میندازن؟ تا میاد اسلام در بین مردم واضح بشه، روشن بشه، اینا نگاه کنید که این کار رو میکنن. به هر حال اینا آمدن روحانیت رو به اسم روحانیت پرورش دادن که بر علیه دین، یعنی از دین بر علیه دین، از خود دین بر علیه دین دارن استفاده میکنن. با تشکر، اگر چنان که شما این شهر نجد رو که اسمش تبدیل شد به شهر ریاض بخواهن توضیح بدید، مثلا در جلسه آینده، ممنون میشم. انشاءالله موفق و معید باشین. یا علی، خدا حافظ شما.
محمد شما ممنونیم. خب
تغییر نام صورت مسئله رو پاک نمی کنه و ما همونطور که عباس آقا فرمودن در روایات داریم که جز پیشگویی های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستش و دیگه این روایت هم اگر نمی داشتیم از نجد، آل سعود همونطور که ایشون فرمودن و آل یهود و همچنین وهابیت، عمل کردشون نشون داده که چقدر آسیب به اسلام زدن، به خصوص در این دهه های اخیر، چون دیدن دنیا داره متوجه دین میشه، متوجه اسلام میشه، اسلامگرایی در سراسر دنیا رواج پیدا کرد، خیلی ها مسلمان شدن، آمار افزایش گرایش به اسلام بی سابقه بوده در این 50 ساله اخیر. اینها احساس خطر کردند برای اینکه چهره اسلام را، چهره کریه، چهره زشت، چهره مشوش نشون بدن، آمدن یک اسلام بسیار زشتی را، اسلام خشکی را، اسلام التقاطی را، اسلام برخواسته از یهود رو ترویج کردن و مسلمان کشی رو به همه جا نشون دادن. این داعش عمدن کلیپاشو پخش میکرد
با بهترین فیلم برداری ها و
که بگه بابا اسلام اینه، اینجور توحش داره، اینجور آدم کشی داره، که کسی رغبت نکنه تو اروپا، تو آمریکا، تو کشورهای دیگه گرایش به اسلام پیدا بکنه، بگن اسلام خودشون رو همدیگر دارن میکشن، برن با چه وحشیتی، با چه توحشی. و روی بنی امیه را داشتن سفید میکردن. البته الحمدلله رو به افول هستن و تاریخ در واقع وهابیت داره منقرض میشه. این هم که میبینید این ور و اون ور این همه دست و پا میزنن و شیعه و سنی رو میکشن، به خاطر همینه که بتونن خودشون رو حفظ کنن و بقایی داشته باشن. دوری نخواهد پایید، به زودی انشاءالله انقراض وهابیت رو خواهید دید و به زبالدان تاریخ وهابیت سقوط خواهد کرد.
بله جناب استاد، من داشتم به این فکر میکردم که دشمنان اسلام تو هر منطقه با یه سبکی و با یک سلاحی وارد شدن. تو کشورهایی که یه مقدار فهم و شعور مردم بالاتر بود، مثلا سطح تحصیلات بالاتر بود، مردم اهل کتاب و منبر و صحبت و اینا بودن، با ترویج بیبندوباری و در واقع مشغول کردن جوانان به در واقع اون غرب‌گرایی و سنت‌هایی که بین اونها رواج داره، یک مشغولیتی رو ایجاد کردن که خب لزومی هم نداره حالا اسم ببریم، خیلی از کشورها رو دیگه خودتون میدونید وضعیتشون چجوریه و نوعاً تو این کشورها هیچ صحبتی از وهابیت و اینها هم نیست. چرا؟ چون اونجا مشغولن دیگه، ببخشید این تعبیر بکنم، در آخر شهوت و ثروت سر کردند و دارن میرن. و جاهایی اینجا من از قصد این تعبیر رو بکنم، تو جاهایی که غیرت دینی هست، یعنی مردمانی هستن که سختی کشن، اگر ایمان دارن ایماناشون هم ایمانای خوبیه، شروع میکنن در واقع ترویج وهابیت رو، اینکه این ایمان رو متزلزل کنن، خرابش کنن، مثلا پاکستان، مثل هند، مثل کشورهایی که در واقع میدونیم ذاتن و فطرتن اینها آدمای سالم و پاک و زحمتکشی هستن، اما خب دیگه اصحاب زر و زور با تزویر با هم مخلوط میشن و نتیجهش این چیزی میشه که ما داریم میبینیم. جناب استاد، اون بحث نجد و زیادم که دیگه تمام شد دیگه، پاسخش داده.
بله.
بسیار خوب. من
میخواستم یه روایت دیگری رو مطرح بکنم.
خواهش.
اما چون فرصتی نیست. بله. همین بحث روایت سفینه رو که در امشب و بحث هفته پیش بحث کردیم، از کتاب همین ابن وهاب، رئیس این فرقه زاله وهابیت، ببینیم ایشون چجوری این روایت رو معنا میکنه. این کتاب رو اگر اتاق فرمان باز مشکلی نداره میتونه لپتاپ منو مشکل داره
عبارت رو میفهمم بخونید ما براتون.
بله. از کتاب الجواهر المضیئه، البته حالا این چاپ عربستان سعودی هستش، چاپ خود انتشارات عبدالعزیز آل سعود هست، پادشاه به اصطلاح پدر این پادشاهان سعودی، و در صفحه 91، فصلون فی احوا شیعه فی مناقب احادیث آل البیت. این حدیث رو بعد از آنی که ذکر میکنه، از ابی ذر، مثل اهل بیتی فی کم مثل سفینه نوح فی قومه الی آخره، میگه ابو سعید هم این روایت رو نقل کرده، دیگران هم نقل کردن. فل جواب، میگه این دلالت نمیکنه بر حقانیت شیعه. ان یقال، در جواب باید اینجوری گفته بشه، قد تقدم الجواب عن حدیث ثقلین، همون جوابی که در حدیث ثقلین دادیم، و ما فی معناه قریبا، و بینا انها لا تدل على مقصود هذا المعترض بل تدل على نقیض مقصوده. میگه دلالت نمیکنه بر آنچه که شیعه متعرض این استدلال میشن به این روایت، که پس حق با اهل بیت هست و هر کسی که اهل بیت رو متابعت کرد به نجات میرسه. و انما تدلو، نتونستن بس کنن.
بله.
مشکل فنی دارن.
بس نشدین؟
بله. حیفه، من میخوام این رو بینندگان ببینن که محمد ابن وهاب چجوری معنا میکنه. و انما تدلو، میگه این روایت سفینه دلالت میکنه، علا ان اجماع و اهل البیت حجه، میگه هر جا که اهل بیت اجماع کردن این حجت است. و انهم لا یجمعون علا باطل، اینا اجتماع بر باطل نخواهند داشت، لان الله عصمهم من ذالک، چون خداوند اونها رو معصوم قرار داده از باطل در آیه تطهیر، کما عصم هذه الامه ان تجتمع علی ضلاله. خب آقای ابن وهاب، تو که این روایت رو قبول میکنی، از کجای روایت اجماع رو میاری، قید میزنی، میگی که اگر اهل بیت اجماع داشتن، همشون متفق القول بودن، این حجت است؟ چون اجتماع بر باطل پیدا نمی کنن. از این روایت دلالت بر این مطلب میکنه که لا یجمعون علی باطل. کجای این روایت این چنین هست؟ از کجای این روایت استفاده میشود اجماع؟ اولا، ثانیا، اهل بیت اجماع داشتن بر اینکه بر مذهب شیعه باید بود. هیچ یک از اهل بیت، اونایی که اهل بیت پیغمبرن، یعنی رسول خدا، فاطمه زهرا، علی مرتضی، امام حسن، امام حسین، که رسول خدا فرمود هؤلاء اهل بیت، اینا اهل بیت منن، اینها اجماع داشتن. پس خود ابن وهاب هم باید قبول بکنه که حق با مذهب اهل بیت هست.
من تشکر میکنم از شما استاد عزیز. اگر به رسم معهود با دعایی به پایان ببریم برنامه رو، ممنون میشم.
خداوند هممون توفیق شناخت صحیح دین، معارف دین، معارف قرآن و اهل بیت پیامبر رو عنایت بفرماید. انشاءالله همه بتوانیم در این اربعین هم جزء زائران امام حسین علیه السلام باشیم. حالا بعضی ها موفق میشن، مشرف بشن، و بعضی ها هم به نیابت از دیگران و از طرف دیگران انشاءالله مشرف میشن. بنا دارن عزیزان موکب رسانه‌ای ولایت شماها رو شریک بکنن در این سفر زیارتی اربعین انشاءالله. خداوند به هممون توفیق بده که جز عزاداران و زائران امام حسین علیه السلام باشیم و در رکاب فرزندش امام زمان علیه السلام انشاءالله در قیام اون حضرت جزء سربازان اون حضرت باشیم انشاءالله.
انشاءالله. ممنونم از شما. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدا نگهدار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.